أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث که در مضاربه سهمی از سود را به شخص ثالثی قرار بدهد که اجنبی از مالک و عامل هست و مفروض هم جایی باشه، صورت ثانیه باشه، جایی باشه که شخص ثالث عملی مربوط به تجارت نداره، آیا این شرط تعیین سود برای او صحیح است و مضاربه با این شرط صحیح است یا اینکه صحیح نیست؟ خب در این قسمت از بحث برای بطلان مضاربه به وجوهی استدلال شده، به همون سه وجهی که مطرح شده بود، در مقابل برای اینکه عقد مضاربه در این موارد باطل نمیشه به دو وجه استدلال شده. وجه اول این بود که ولو مضاربه با توجه به ادله لفظیه‌ای که در او وارد شده اقتضا بکند که رب بین المالک و العامل فقط باشه، ولی قابل اشتراط خلاف هست، رو این حساب با ذم دلیل المؤمنون عند شروطهم مشکل برطرف میشه. لولا شرط رب بین المالک و العامل، ولی با شرط تابع نحوه اشتراط میشه دیگه. این وجه اول بود که خب اشکال نسبت به این وجه مطرح شده. وجه دوم در اینجا این بود که گفته شده به این که در این جور مضاربه‌ای که غیر از عامل و مالک برای شخص ثالث هم سهم قرار داده شده، اون مثالی که قبلن هم از اون مثال استفاده کردیم، مثلا گفتم 50% مال مالش، 40% مال عامل، 10% مال شخص ثالث. خب در اینجا وجه دیگه‌ای که در حکم این مسئله بیان شده عبارت از اینه که گفته بشه در اینجا در این موارد ولو به این کیفیت قرار دادن، ولی این جور قرار دادن مضاربه را باطل نمی کنه، ولی خود شرط هم مؤثر نیست. وقت نتیجه این میشه که در حکم مضاربه این میشه که 40% از سود برای عامل هست، چون عامل به همین راضی شده، و اون 50% هم که مربوط به مالک هست، این 10% وسط که برای ثالث قرار داده شده چون فی غیر محلهی قرار داده شده کل عدم میشه. وقتی کل عدم شد از باب این که رب تمامی تابع اصل مال بود و مربوط به مالک بود، وقتی شرط مؤثر نبود برمیگرده به حالت قبل از شرط. نسبت به این قسمت اگر شرط نسبت به این 10% اگر شرطی نشده بود طبق قاعده باید به مالک برسه، چون رأس المال مربوط به مالک بود. وقت نتیجه میشه که در حکم این مضاربه این میشه که حکمش اینه که 60% به مالک میرسه، 40% مال عامل. 60% به مالک میرسه رجوعاً الی اصلهی، و اینکه این شرط برخلاف مقتضای عقد بوده و مؤثر نبوده، شرط برخلاف مقتضای عقد ملغا هست و کنه فرض میشه معامله بدون این شرط. و از جهت اینکه به عامل این 10% نرسیده مشکلی نیست، چون خود عامل اقدام کرده بر این که فقط 40% به او برسه دیگه. این تعبیری است که در بله مسالک برای توجیه است، در مسالک به عنوان توجیه دوم برای صحت برای حکم این مضاربه گفته شده. بله خود مرحوم شهید ثانی و این وجر را که ذکر کرده فرموده که این وجر را غیر از مصنف کسی دیگه نگفته و معروفی در که السنه هم نیست، ولی به عنوان یک وجر ممکن اینجا کسی این حرف را بزنه. نسبت به این وجر در کلام مرحوم صاحب حدایق اشکال شده. اشکال عبارت از اینه که این که این موارد را شما بگید که بله این شرط مؤثر نیست، باید به نحوی باشه که مقتضای عقد رعایت بشه، اگر این شرط اثر داشته باشه برخلاف مقتضای عقد هست، پس باید این شرط را الغا بکنیم و برگردونیم معامله را به صورت عدم اشتراط. این مطلب تمام نیست. چرا؟ به جهت این که این محذور در همه شروط در معاملات، اون در همه شروط جاری میشه، چون در هر معامله یک مضمون اصلی داره و یه شرط در ضمن معامله هم متباین، عهد المتباین در اون عهد المتعاقدین در اون معامله قرار میدن. شرط در معامله معاملات به منزله استثنای از مقتضای عقد هست. احل الله البی دلالت بر صحت بی میکنه، ذات بی را، بی اگه در ضمن یک بیعی یک شرطی قرار داده شده، مثلا شرط خیاطت صوب برای مشتری مثلا، خب این یه چیزیست که زائد بر مقتضای عقد هست. اون دلیلی که دلالت میکنه بر صحت بی را به عنوان مطلقش تصحیح میکنه، اون وقت دلیل اعتبار شرط میاد زمیمه میشه به اهل الله البی. نتیجه این میشه که در اینجا هم نقل و انتقال در مبی صورت گرفته و هم اون شرط لازم الوفا میشه. در موارد دیگر که یه چیزی را در متن عقد قرار میدهم که خود عقد به طبیعی اختزایی نسبت به اون نداشت، اونجاها را چجور درست میکنیم؟ تخریج فنیش به اینه که دلیل شرط به منزله استثنایی است که با به ادله عقود وارد شده، وقت جمع بین این دو اختزا میکنه، هم مضمون اصلی معامله محقق بشه، هم شرط در او انجام بشه. در محل بحث هم همینه دیگه. فرمودن که این اشکالی که شما کردید که باید ما رعایت بکنیم مقتضای عقود را، این جاریه در جمیع شروطه و شرط در حقیقت به منزله استثنای مدل علیه العقد. روی حساب ادله دال بر وجوب وفا به شرط، این شرط خاص در مضاربه که 10% مال ثالث باشه، این شرط رو میگیره. این شرط را که گرفت، ضمش با دلیل مضاربه اقتضا میکنه که در اینجا تقسیم سود به همین سه قطعه ای باشه، که یه قطعه مثلا 50%، یه قطعه 40%، یه قطعه 10%. این اشکال را روی حساب کرده که این که ما در این موارد برگردونیم به مقتضای عرف لعلا یخالف مقتضای عرف، این بیان تمام نیست. این اشکال این اشکال خب جواب داده شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر متعرض در، یعنی بیانی داره که میتونه به عنوان جواب از این اشکال باشه. با حاصل اشکال عبارت بره به عنوان نقد این کلام صاحب جواهر باشه، اشکال به کلام صاحب جواهر باشه، حاصل اشکال عبارت از اینه که بله بله ادله دال بر صحت عقود و معاملات از جمله دلیل صحت مضاربه این قابل جمع با دلیل المؤمنون عند شروطهم هست، ولی در جایی از ادله المؤمنون عند شروطهم میاد که مضمون شرط مخالف با مقتضای اصل عقل نباشه، مقتضای اصل عقل نباشه. اگر یک جایی شرط چیزی برخلاف مقتضای اطلاق عقل بود، بله اون را دلیل المؤمنین در شروط میتونه بگیره، جمعش با دلیل امضا درست میشه. ولی اگر مقتضای عقل به حسب مفهوم عرفی یا به حسب ظهور ادله جوری بود که اقتضای خاصی داشت، مضمون خاصی را برای عقل تعریف کرد، در چنین موردی اگر شرط برخلاف این مقتضا باشه، ادله المؤمنین عند شروطهم نمیتونه بگیره. تعبیر مرحوم صاحب جواهر تو این موارد اینه که این حرف تمام نیست، چون بله عبارت ایشون این بود که فرمودن که این حرف اشکالش واضحه، چون ما گفتیم ظهور نصوص عبس بعد از این که ظاهر خود روایات در رب بینهما یا ثابت در مورد روایات، که یعنی مضمون عرفی مضاربه را اگر گفتیم که تعیین رب بین المالک و العامل باشه، این به وجهی است که دیگه لا یعارضه عموم المؤمنون عند شروطهم، دیگه با عموم المؤمنون عند شروطهم قابل دستکاری شدن نیست. المؤمنون عند شروطهم جایی را میگیرد که این مضمون شرط مخالف با مقتضای اصل عقل نباشه، ولی اگه مخالف با مقتضای اصل عقل باشه دیگه المؤمنون نمیگیره. وقتی که نگرفت، ما هستیم و اون دلیل خود صحت عقل، دلیل مشروعیت اون عقل که کیفیت خاصی را در اون عقل درست کرده دیگه. این شرط میشه شرط غیر ناقضی. این در این مورد این که در این وجه بعد اشکالی که صاحب ادای کرده که با دلیل المؤمنون عند شروطهم میتونیم شرط را نافذ قرار بدیم. اگه شرط نافذ شد دیگه این حرف جودت، این حرفی که شما گفتید که بله برگرده به مقتضای عقل، این تمام نیست. این فرمایش صاحب حدائق مبتلا به این اشکال شد که دلیل المؤمنون عند شروطهم اینجا را نمیگیره. حالا باقت نظر از این اشکال، باقت نظر از کلام صاحب حدائق، این مطلب تمامه. یعنی اگه ما گفتیم که دلیل المؤمنون عند شروطهم این را نگرفت، دلیل المؤمنون عند شروطهم این را نگرفت و این شرط نافذ نشد، این شرط نافذ نشد، آیا این مضاربه صحیح است و فقط در کیفیت تقسیم سهم مالک از 50% به 60% تبدیل میشه، یعنی 40% به عامل 60% به مالک میرسه، یا اینکه نه مقتضای و مطالبی که قبلا گفته شده اینه که این مضاربه باطل باشه. اشکالی که به این وجه دوم، به اصل وجه دوم وارده، عبارت از اینه که یا شما یا این شرط، یا میگید که این شرط مخالف مقتضا یا اینکه این شرط بله مخالف با مقتضای عقد هست، با اصل مضمون عقدی تنافی دارد، یا میگه نه با اصل مضمون عقدی تنافی ندارد، با اطلاق او تنافی دارد. اگر با اصل مضمون، اگر با اطلاق او تنافی داشته باشه که با المؤمنون عند شروطهم قابل تصحیح هست دیگه، نافذ میشه دیگه. نافذ که شد 10% رو باید به ثالث بدن، وجه نداره که 10% به مالک برگرده. ولی اگر گفتید مخالف با مقتضای اصل عقد هست، مخالف با مقتضای اصل عقد هست، این شرطی که مخالف با مقتضای اصل عقد باشد، شرطی که مخالف با مقتضای اصل عقد باشه، خود این شرط قرار دادن باعث میشه که اون مضمون انشا شده دیگه مصداق اون مضمون نافذ شرعی قرار نگیره دیگه. مثل این که مثلا در مورد بی، بله در مورد بی، مقتضای بی انتقال مبی به مشتری هست در مقابل ثمن، در مقابل ثمن. حالا خود این که به ملک او در بیاد پس چیزی هم مقابل داشته باشه. حالا در این مرحله اگه کسی در بی اینجوری قرار بده، بی رو بدون ثمن قرار بده، یا بگه که بله میفروشم ولی به شرط این که ملک تو در نیاد، به شرط این که ملک تو در نیاد، اینجا خب این شرط خلاف مقتضای عقده، یا شرط عدم ثمن این خلاف مقتضای عقده. این شرط که خلاف مقتضای عقد هست نه تنها خودش نافذ نیست، بلکه باعث میشه که مشروط به این شرط هم از موضوع ادله امضا خارج بشه. اونی که ممضا هست، شارع در احل الله البیع امضا کرده، بیعه. حقیقت بیع هم تملیک به عوضه، مضمون اصلی تملیک به عوضه. اینجایی که شرط شخص بگه که این را فروختم به تو ولی ملک تو نباشه، این فروش بدون تملیک یا اصلا مصداق بی نیست. روی این حساب اگر این را، این شرط را مخالف با اصل عقد قرار دادید و به خاطر مخالفت با اصل مقتضا باطل شد، نه تنها خودش باطل هست و غیر نافذ میشه، بلکه مشروط اون عقد مشروط به خودش را هم از دایره امضا خارج میکنه. اینجا در محل بحث اگه گفتیم که مضاربه، مضاربه‌ای که شارع انشا امضا کرده، عقدی است که تعیین سود به اختصاص به مالک عامل باشه، برای ثالث قرار ندن چنین چیزی را. تعیین سود مقوم مضاربه هست و سود هم باید بین مالک عامل معین بشه، بین مالک عامل معین بشه. هم اصل تعیین مقوم مضاربه و مقتضای اصل عقد مضاربه هست، هم اینکه بین دوتا باشه، از این دوتا بیرون نره، به ثالث نرسه، اینم مقتضای اصل عقده. و وقتی مقتضای اصل عقده اگه در اینجا پای شخص ثالث به میان اومد، معلوم میشه که اونی که شاره در مضاربه مورد امضای خودش قید کرده، اون محقق نشده. وقتی که اون محقق نشد، دیگه دلیل بر امضای این معامله ندارید تا بخواید بگید که این معامله صحیح میشه و سهم عامل در 40% باقی میمونه، بقیهش به مالک میشه. در هم دایر بین دو حصه است، یا شرط نافذه، یا شرط مخالف با اطلاق عقد، یا شرط مخالف با مقتضای اصل عقد. اگر مخالف با اطلاق عقد باشه که با المؤمنین و شروطهم باید نافذ باشه، اگر مخالف با اقتضای عقد بود، اینجا خود اون مضمون را از دلیل امضا بیرون میاره. این شرط غیر از شروط دیگه است که غیر از بقیه موارد شرط شرط ها. در بعضی از شرط ها ممکنه او فاسد باشه، ولی بله ضرری به مضمون، ضرری به صحت اصل عقد نزنه. مثلا در خرید و فروش شرط بکنن که مشتری خمر بخورد، خب این خوردن خمر در این باطل هست، ولی وجه باطل بودن و فاسد بودن شرط این نیست که مخالف مقتضای عقد او از جهت اینکه محلل حرام، اینکه چیزی رو به عهده دیگری گذاشتن و اینا، مثلا او از جهت دیگه است. بطلان شرط اگر به خاطر وجوه دیگه غیر از مخالفت با مقتضای عقد باشه، میشه اونجا اون شرط را تل عدم حساب بکنیم، بگیم عقد طبق قاعده مقتضای خودش را داره. ولی اگر این شرط بطلانش به خاطر مخالفت با مقتضای اصل عقد بود، مشروط رو از دایره امضا خارج می‌کنه.
مثلا مثل که اونجا اون شرطی که مخالفت با اصل عقد هست هم باز دو جوره. یه جورش اینه که باید عرفی نگاه بکنه. ما از عرف می‌گیم که بله وقتی این شرط بشه اصلا اون مقتضی عقد اصلا محقق نشد.
یعنی اون عقد عقد مورد امضا نیست. این نیست، این یه چیز دیگه
ایه. یه وقت میگن این بی هست یه شرط مخالف. مثالی که هم فهمیدید مثلا خوبی بود که فهمیدید که اون از بی میکنه اصلا عوضی نداره. خب گفت چون میگه این بیه. یه وقت نه
بی یا عوض داشته باشه بگه ملک تو نشه.
یا واسه میگه ملک تو نشه. اینجا باز میگه که اصلا این بی. یه وقت میگه نه این عوض ملک تو و غیر تو مشاعن بشه. مثلا این خونه رو از تو میخرم. اون شرط بکنه که این خونه که تو به تو میفروشم این هم ملک تو باشه هم ملک غریبه بشه مشاهم. اینجا عرف میگه فروخته شده اما این که ملک دیگری بشه
نه به او نسبت به خصوصی او بی شده یا نشده.
نسبت به خصوصی میگم بی شده، یعنی بی اینه که یک مالی بده مالی بده
مشاهم شده یا نصفش بده.
نه اون شرط این که این نصفش به ساعت
نه همین در متن عقد چی بگن؟ بگن که این مثلا خونه را به شما فروختم
نه باید بدی کامل اما این خونه مشاعن بین
نصف این خونه به تو برسه نصف این خونه به تو برسه در دقیقه نصف این خونه رو به تو تملیک کردم نصف این خونه
در مقابل اصلش باید پول بدیم
نه نصف این خونه رو به تو تملیک کردم نصف این خونه رو به تو تملیک کردم نصف دیگر رو مثلا به اون شخص آخر دیگه مشارکه شد نصفش مال تو میشه نصفش مال دل میشه.
نه
بی
کلشو به تو تملیک کردم همین تو هم پولشو بدی لیکن به این شرط که نصفش مال کسی دیگه هم باشه.
بالاخره بی نسبت به این اگه گفتین قوام بی معاوضه اینی که ثمن به مثمن جایشون به هم دیگه عوض بشه اگه گفتیم اینجوری دیگه معنی نده. این بی در اینجا اگه
قبول داریم معنی نداره که این
نه نه این شرط مخالف مقتضای عقد دیگه اون بی نیست دیگه نه دیگه بی مهر امضا نیست دیگه اون بی در مقابل این ثمن نیست بی این خونه به این ثمن نیست بی این خونه به این ثمن اینه که اگر خونه تماما به ملک او رفته ثمن هم تماما به ملک این در بیاد. این نمیشه از یک طرف ثمن تماما به ملک بایه در بیاد ولی خونه بخشی از اون به ملک او در بیاد بخشی دیگه در بیاد. همونطور که اصل عدم ملکیت خلاف مقتضای عقده بخشی نسبت به بخشی هم ملکیت رو نفی کنه اونم خلاف مقتضای عقده.
حالا اصلا ما نفی اشتراط فقط خلاف مقتضای عقد نبود مثلا بعضی اصولا تعبده روایه
بله حالا این نه برمیگرده به اینکه دلیل بر چیز چیه دلیل بر اینکه مخالف مقتضای دلیل بر اینکه این شرط باطل هست ادله ای که داره یه وقتی این بود که قوام مضاربه ببینه مفهوم عرفی مضاربه ببینه یه وقتی دیگه این بود که نه واقعا مثلا مفهوم عرفی اون مضاربه ای که شارع امضا کرده اینه شارع گفته در مضاربه باید به این کیفیت باشه اون مضاربه مورد امضا اینه مضاربه مورد امضا این وجه دوم. وجه سوم این بود که ادله قاصرن و مقتضای بله دلیل بر امضا نداریم بله چون ادله قاصرن دلیل بر امضا نداریم. خب حالا در این موارد این بله دلیل چون دلیل بر امضا نداریم علل قاعده باطله. خب علل قاعده که باطل شد اون وجه میگه که این مضاربه باطله دیگه. این مضاربه ای که درش سهم به این کیفیت تقسیم شده باشه که برای اجنبی هم سهم قرار بدیم ما دلیل بر صحت که این مضاربه نداریم دیگه. ادله اینجا رو نمیگیره دیگه. ادله ای که در دسترس ما هست اینجا رو نمیگیره ما دلیلی هم بر صحت اون نداریم. خب اون دلیل اصل مورد رو باطل میکنه ما دلیل بر صحت نداریم تا بیاییم دیگه جمع بکنیم بین
اگه اون اشکال بشه میشه همه هر پاسوری که قبلا فرمودید که این قابلیت تفسیر داره از باب مطلق وقوع بله آثار خاص مضاربه رو شد نمی‌کنه ولی خب این حرفی که
بنابر این که
میشه اصلا فاسد میکنه این امر اصلا قصد نکردن اینها چیزی
نه میگم که نه میگم
بنابر وجه دوم این بود که شارع خودش تعبد کرده به اینکه باید شما
وجه این وجه دوم در حقیقت در جایی پیاده میشه که ما دلیل بر صحت داشته باشیم. وجه دوم در جایی میاد که دلیل بر صحت داشته باشیم. خب دلیل بر صحت داشته باشیم و نتیجه جمع بین با چون دلیل بر صحت داریم شرط اگر نافذ بود استثناء میزد او را ولی چون نافذ نیست شرط کالعدم میشه برمیگردیم به مقتضای عقل، یعنی اون دلیل دال بر صحت که این ذات عقل رو امضا کرده، این صورت وجود شرط فاسد رو هم میگیره، شرط را کل عدم قرار میده، اون دلیل میاد.
خب این نقطه
برای اینکه
ما از اون وجه
پیش بله، یعنی نتیجه میشه که در اینجا این در این در این بعد مفروغان ان گرفته شد که ما دلیل بر صحت داریم، اون وقت با توجه در این چون مفروغان ان اینه، اشکالی که به این وجه وارد میشه اینه که ما در ادله برای اینکه این شرط در حقیقت در این موارد یا این شرط را مخالف مقتضای عقد میدانیم یا مخالف اطلاق عقده. اگه مخالف اطلاق عقد بود، خب دلیل بر صحت اینجا رو میگرفت، یعنی این مخالف دلیل بر صحت اینجا رو میگیره، چه دلیل خاص مضاربه چه اطلاقات اینجا رو میگیره، به این شرط مخالف این شرط قابل تصحیح هست، چون المؤمن شوتن زعیمه میشه به منزله استثناء، با هم دیگه این مضاربه با این شرط رو تنفیذ میکنه. ولی اگه این رو گفتیم مخالف مقتضای اصل عقد هست، مخالف مقتضای اصل عقده، یعنی اون عقدی که شارع مشروع قرار داده شامل این نیست دیگه، اون وقتی که شامل اون نشد دیگه شما دلیل بر صحت ندارید که بیایید این شرط رو بگید ذات مضاربه صحیح میشه ولی شرطش الغا میشه. دلیل بر صحت از دست
اگر شرط مخالف مقتضا
عقد
بودن باشه، با اصل عقد فاسد میشه. اما اون طرفش رو کسی بگید بگن این خلاف مقتضای اطلاق عقد است، در که ما باید تصحیحش میکردیم مثلا با عدلش برود، اما چون دلیل خاص داریم برای اینکه این شرط نباید خلاف این خلاف تصویر
یه دلیل خاصی اینجوری که در مسئله که نداریم که اگر فرض میشد اگر با عنوان دلیل
خودش اصلا کرد بود که داریم که شما باید این گونه شرط کنید، یک تحقیق از وجودی بود که علاولا این در روایت تعبدی ما گفتیم درسته، اما روایت خوش گفته که باید شرط اینجوری بشه عرب بینام،
نه این عرب بینام یعنی اون مضاربه ای که من امضا میکنم اینه، مضاربه مورد امضای من مضاربه ای که اینجوری بشه.
نه نه بعد سوم این بود که ادله ای که مضاربه امضا،
نه اصلا مضاربه باید به این نحو باشه، نه
باید به این نحو
نه, نه, نه امضا میکنم، نه اون مقصود این بود، یعنی مضاربه ای که در مضاربه لازم هست به این کیفیت تعیین بشه، به طوری که بدون این کیفیت باشه مضاربه باطله دیگه، اون دلیل
نبود، دلیل محتوا شده، دلیل این بود که باید این گونه شرط کنه، یعنی غیر این شرط کردی شرطتون فاسده
نداشت که نه زو... نه زو... همون تعبیر مرموهای حکیم و اینا تصاب جواهر هم یک قسمتش با همون هست مرموهای حکیم یه جور در میاد، این که فرموندن ظهور نصوص در این هست که ولو ما بعد از مرحله اول که مقوم عرفی عقده، در مرحله دوم گفتن ظهور نصوص در اینه که اون مضاربه صحیح هست که به این کیفیت باشه، اما اگه به این که مضاربه صحیح هست که تعیین سود فقط بین مالک و عامل باشه، این مضاربه صحیح ولو باقر نظر این عرفن هم صادق باشه مضاربه، ولی شارع گفته که مضاربه ای که من فقط این مضاربه را امضا کردم و غیر از این را با غیر از این باطله، اگه ظهور نصوص رو در این حد قبول بکنیم
مفهوم
قائل شدن دیگه، فرض بنابر این دیگه معلوم یه معنی بالاتر دیگه، بالاتر از
شرط تعیین بکنید شرط فاسده رو خود درست،
نه 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 میگه باید به این اصلا تعیین باید اینجوری باشه، یعنی خصوصیت مضاربه، ولی عرفن لازم نیست، عرفن صادقه، ولی شارع گفته که مضاربه ای که شما ایجاد میکنید اگر بخواد صحیح باشه، مضاربه باید قوام مضاربه ای که صحیح هست، مضاربه شرعی، مضاربه ای که مورد امضا است، قوام نه عرفیش، قوام مضاربه شرعی مورد امضا به اینی که تعیین سود به این نحو باشه، و الا مضاربه باطله. ظهوری که بچه دومی که دعا شده در کلام مرحوم حکیم به این برمی‌گرده، این در حقیقت با همون توضیحی که در عبارات صاحب جواهر بوده که اینجور دلالت را اگه ما در نصوص قبول کردیم دیگه به حدی است که نمیتونه دلیل المؤمنون عند شروطهم با او جمع بشه، معارض با او بشه، بلکه اینجا باید یعنی این شرط الغا بشه. خب پس این وجه دوم حاصل مناقشه در این وجه دوم غیر از اونی که صاحب هدایت فرموده، مناقشه اصلی اینه که شما این شرط را یا مخالف اطلاق عقد میگیرید یا مخالف مقتضای عقد، اگه مخالف اطلاق عقد بگیرید با دلیل المؤمنین شروطه اون قابل امضا، وجهی نداره که 10% رو از ثالث بگیرید. اگه مخالف مقتضای عقد بگیرید، مقتضای عقد بگیرید، اصل عقد مضاربه یا عرفاً یا شرعاً قوامش به این باشه که تعیین سود فقط مال مالک عامل باشه، این بله در اینجا اصلا دلیل امضا مضاربه بدون این را نمیگیره. وقتی مضاربه بدون این را نگرفت، همونطور که شرط فاسد هست، خود مشروط به این شرط هم از دایره دلیل امضا خارج. خب این مطلبی که پس در این صورت دوم که از مقام اول که شرط سود برای اجنبی هست، در حالی که عملی نداشته باشه، این وجه دوم هم تمام نبود. نتیجه این بود که نتیجه این بحث این بود که در این وجوهی که مطرح شده، وجه اول که قوام عرفی مضاربه به اینه که تعیین بین مالک و عامل باشه، ولو این وجه را قبول نکنیم، ولی دو وجه دیگر که وجه بله ظهور نصوصی ذلک باشه یا ادله امضا اختصاص داره به جایی که رب بین هما باشه، این دوتا وجه مشکلی نداشتن. البته علل مبنا دیگه، اگر کسی در بحث‌های قبلی گفت مضاربه برخلاف قاعده نیست، از جهت تملیک معلوم مشکلی نیست، خب بله این دیگه به اطلاقات میتونه تمسک بکنه، منتها تمسک به اطلاقات فقط آثار مطلق عقد را بار میکنه، نه آثار خصوص عقد مضاربه. این در مقام اول. در مقام دوم از بحث که جایی که شخص، جایی که مالک و عامل در مضاربه سود را برای غلام احدهما قرار بدن، آیا این صحیح هست؟ اینجور اشتراط مضاربه با این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ اینجا همونطور که در کلمات اومده گفتن که بله حالا این نه حالا عبدالعم خود به این اثر نداره، ولی بعضی از نکات که ممکنه چیز باشه اینجا بله این ممکن به این جهت باشه که این از جهت این که مثلا عبدالعم خصوصیت نداره، بنابراین که این تعبیر چون بعضی از قسمت‌های بحث این بود دیگه، مقصود در اینجا اینه که شخصی که یه نحوه وابستگی به مالک و عامل داشته باشه در تصرف بله، یعنی عامل و مالک ولایت بر تصرف او داشته باشن، اقلش این که ولایت بر تصرف دارن، حالا یا مالک هست اون شخص یا مالک نیست، ولی از نسبت به این قسمت ممکنه یه بحثی باشه که ولو نسبت به غیر عبد اما هم جاری بشه دیگه، فرزند مولا مثلا، مثلا فرزند صغیر مثلا که ولایتش با مالک هست یا با عامل هست، فرزند عامل بخشی از سود رو برای او قرار بده. خب آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ اینجا تو کلمات اون مقداری که اومده اینه که اگر ما عبد را لا یملک بدانیم که هیچی مالک چیزی نمیشه، تمام مافیتش اونی که هست مربوط به مولاش هست، ملک مولاش هست، این قسمت دیگه حکم به صحت او میشه، چون در اینجا در حقیقت رب از مالک و عامل بیرون نرفت دیگه. رب اگه 10% رو برای عبد مولا قرار دادن، این میشه به منزله او، ولی مثل این که 10% رو ابتداعا به خود مالک، یا به عبارت اخرى این در حقیقت میشه حیثیت تعلیلیه، یعنی به خاطر 60% به مالک دادن، 10% به خاطر خودش، 50% به خاطر خودش، 10% به خاطر عبد، به خاطر اینکه عبد دارد بس من این سهم او رو اضافه کرد. اینا میشه حیثیت تعلیلیه، ولی مالک 60% خود ما، خود صاحب رأس المال شده، رب از بینهما خارج نشده، از عامل مالک خارج. این قسمتش جای اشکال نیست، فقط یک اشکالی در کلام مرحوم صاحب جواهر از بعضی ها نقل کرده، اونم جواب داده. بعضی ها گفتن که ولو ما قائل به عدم ملکیت عبد بشیم، ولی این باعث نمیشه که بگیم که این 10% هم به مالک داده شده، با هم دیگه ملازمه نداره. ممکنه شخص ابر رو مالک ندونه، ولی در عین حال اینجا قرار داده برای ابر دیگه، برای مالک قرار نداده. یا در بعضی از موارد ممکنه اصلا علم داشته باشیم که تصریح به اینم بکنن، بگن که نه این فقط برای خود ابر، برای مالکم نباشه. اینجا که دیگه چیز نیست، نمیتونه برگردونه. این اشکال در بعضی از کلمات اومده. صاحب جواهر فرموده که نه، متفاهم عرفی در این موارد با فرض این که عبد مالک نیست، متفاهم عرفی اینه که این در حقیقت مال مالک باشه دیگه. 40% مال عامل، بقیه همش مال مالکه. این 10% اگر برای عبد قرار دادن، معناش اینه که مال مالک باشه. بله، اگر یه جایی فرض بکنیم که اینها عبد را مالک میدانن با علم به این که مالک هست چیزی را برای عبد قرار بدن، خب معناش این برمیگرده به این که قسم دوم. ولی با فردی این که بله لایملک و دو طرف هم بدانن که لایملک و عبد شیعن، این بحث به فهم غرفی برمیگرده به سم برای قرار دادن سم برای آن. نه، تعبیر اینه که مجرد عدم قابلیت عب باعث نمیشه که ریب
از این در عرف، ولی اینکه شنعن و مالک نباشه، اما اگر در عرف بین خوشم بگونه اگه عبد و مالک میبینن،
نه، در فردی ولو بدونن که مالک، اون اشکال این بود که ولو بدونن که مالک نمیشه، ولی علایاله در این عبارت گفتن این مالی دیگه، با اینکه میدانن مالک نیست، ولی این علم به عدم مالکیت باعث نمیشه که نه، این حرف دیگه
شبیه همین بعد در معاملات خمر گفته بله. شرعاً خمر مولا شده ولی عرف
نه، نه، اون حرف دیگه نیستی. ممکنه بگه که کسی بگه که نه بله، در جایی که اون خود اونها مالک بدانن و عدم ملکیت را تطبیق نداشته باشن، خود اونها مالک بدانن، بله اینجا بر نمیگرده. ولی اونی که صاحب جواهر میگه میفرماید که ولو بله در فرضی که عبد را مالک نمیدانن، به حسب نظر عرفی هم اگه تصدیق داشته باشن که عبد مالک نمیشه، در عبارت اگه بیارن که این مال عبد باشه، ولو واقعا ملازمه نداره، واقعا ملازمه نداره، معناش این نیست، ولی از نظر عرفی متفاهم از این تعبیر اینه، چون عبد را مالک نمیدانن، اگر چیزی برای او قرار دادن، این معناش اینه برای مالک قرار دادن،
مالک
در راه این خرج کنه، یا به عبارت همون که به عبارت اخرى برمیگرده به حیثیت تعلیلیه، یعنی مالک همون صاحب رسول مولا هست، ولی این که به او 10% دادن به خاطر اینکه عبد داره و خرج داره، این قسمت رو خرج عبد بکنه. اما قسمت دوم که مالک باشد عبد، در جایی که مالک باشد عبد، آیا سهم تعیین بخشی از سود برای او، بخشی از رب برای او مضاربه رو باطل میکنه یا مضاربه در این فرض صحیحه؟ خب اینجا همونطور که در نوع کلمات اومده، در کلمات صاحب ادای قدیگران اومده، گفتن این در حقیقت برمیگرده به شرط سود برای اجنبی دیگه، چون در حقیقت این عبد شخص ثالثی شد که غیر عامل مضاربه نیست، مالک رأس المال هم نیست، و قرار دادن برای او هم برنگشت به قرار دادن برای مولا. وقتی برنگشت، این از جهت صحت و فساد مضاربه برمیگرده به همونی که در مقام اول مطرح شده، که در جایی که برای ثالث گفته شده آیا صحیح است یا صحیح نیست. مرحوم سید در اینجا یه فرمایش خاصی که داشت این بود که ما حتی اگر در فرض قبلی قائل شدیم که شرط بخشی از سود برای اجنبی صحیح نیست، ولی در مقام دوم که عبد یملک را هم، عبد با فرض یملک را هم چیزی برای او قرار بدیم، ممکنه در اینجا حکم به صحت بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اون دلیل دال بر عدم صحت اشتراط شیء للعینوی یه قدر متیقن داره. قدر متیقنش جاییست که اون ثالث عینوی باشه، بیگانه باشه، اما عبد را نمیگیره. عبد را این خارج از متیقن. عبد یه خصوصیتی داره. خصوصیت چیه؟ توضیح خصوصیت که همونجور قبل گفته شده عبارت در اینه که عبد ولو مالک هم بشه، ولی مال مملوک عبد در حوزه سلطنت مولای او هست. مولا میتونه به هر نحوی که خواست تصرف کنه. خب اون دلیل داله بر عدم اشتراط اجنبی محض رو، اجنبی مستقل رو میگیره، نه اجنبی که در تحت ید او باشه، در تحت ولایت او باشه. این رو نمیگه چون این میتونه در او تصرف کنه. این قسمت از بس اگه که دین حرف رو قبول کرد ممکنه بگیم این همون در همونطور که در غلام پیاده میشه، در عبدی که مملوک هست ولی یملک و شیعن پیاده میشه، در جایی که افرادی که اون ثالث مولا علیه مالک باشه، مالک رأس المال باشه، مولا علیه او باشه، ولایتی بر او داشته باشه، بتونه در اموال او هم تصرف بکنه، بگیم این مورد رو هم میگیره. اون جایی را که نمیگیره عینبی محضه، ولی عینبی که تحت ولایت احد الامرین است اینا نمیگیره. این فرمایش مرحوم سید در اینجا این بود. منتها این که به این صورت قدر متیقن درست کرده و قدر متیقن درست کرده عبد را خارج از قدر متیقن قرار داده، این فی نفسی مشکلی نداره، ولی با مفروض در مقام مطابقت نداره، با واقعیت بحث در مقام مطابقت نداره. چون در بحث در مقام ما که گفتیم که شرط شیئی برای اجنبی صحیح نیست به خاطر اجماع و تسالم اینا که نبود، که به خاطر اون ادله خاصه بود دیگه، اون ادله‌ای که در بین بود دیگه، به یکی از این وجوه سگانه بود دیگه. بر اساس وجوه سگانه این حیثیتی که مرحوم سید مطرح فرموده این دخالتی نداره، چون اون دلیل میگه که رفع فقط بین مالک و عامل باید باشه، ظهور ادله قوام، مثلا قوام مضاربه رو بگیریم یا قصور ادله امضا رو بگیریم، هر کدوم از این وجوه رو که در نظر بگیریم، اینها از باب دلیل لبی که دارای قدر متیقن هست مصداق اون نیست تا این قواعد رو در اینجا این اثر رو در اینجا پیاده کنیم. کلی مطلب مرحوم سید درسته، ولی به درد جایی میخوره که دلیل ما
اونجا که گفتن از ذرخ و بینه ما که نقل میکنه برای غیر ارزادن اون قدر متیقنش غیر از زمی محضه،
بینه ما دیگه داریم. نه میگه بینه ما یعنی بینه مالک، این دیگه دلیل لفظی است، میگه دلیل اجماع نیست که، دلیل لفظیه. میگه ار بینه ما یعنی فقط مالک و عامل که دیگه نمیگه اجنبی باشن، نقل ثالث میکنه دیگه. نه دیگه دلیل لبی نیست که قدر متیقن داشته باشه، دلیل لبی نیست که قدر متیقن داشته باشه ما بگیم یه صورتش مخواهد.
این که بگیم در مانند که قدر متیقن نیست، در مانند که قدر متیقن هست اما دلیل بر اصلش نده با وجود داشته.
من میگم اگه نه مقصود این بود که اگر دلیل بر اشتراط اجماع و تسالم بود که دلیل لبی بود، بله میشود از راه قدر متیقن اثر دلیل لبی اینجا پیاده می شد، تطبیق می شد، می گفتیم اجنبی مرد یقینا باطله، اجنبی وابسته، اجنبی مملوک یا اجنبی تحت ولایت این خارجه، این باقیه در تحت اطلاق. ولی اگر ولی بر اساس واقعیت بحث در این شرط که به ادله خاصه استدلال شده بود این نکته تطبیق پیدا نمی کنه. خب این مربوط به این حالا بحث شرط هشتم که